و نهم دی روزی است که مردم نه با هیجان بلکه با فهم و بصیرت از انقلاب و ولایت صیانت کردند. این روز پر افتخار گرامی باد.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد. سحر تا روشن کنم تو را، با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، دیو بیت حافظی قرص و محکم و قوی. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میمانه. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر
بله دوستان، یک بار دیگر نهم دی روز بصیرت و میثاق دوباره ملت با ولایت را به همه شما مردم آگاه، زمانشناس و بصیر ایران اسلامی تبریک میگیم. سپاس از همراهی شما با شبکه رادیو سلامت و در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه یاقوت باشید.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
Now.
یاقوت. این پادکست محسن و سنجاقک‌هایش. حسین آقا پدر خانواده کلاه حصیریشو جابجا کرد. یه ردی از دستای گلیش روی پیشونی شکل گرفت و بعد به شالیزار چشم دوخت. هوا گرم بود و آفتاب داغ. بچه‌ها همگی از کوچیک و بزرگ پا به پای پدر و مادرشون کار می‌کردند. بسته‌های گره خورده شالی رو باز می‌کردند، ساقه‌های شالی رو توی گل فرو می‌کردند و قدم به قدم عقب می‌رفتند. محسن، پسر نوجوان خانواده که برای کمک به پدر و مادرش دیگه مدت‌ها بود مدرسه نمی‌رفت، مثل بقیه کار می‌کرد و زحمت می‌کشید. رباب خانوم مادر خانواده همیشه برای بچه‌ها دعا می‌خوند. آرزو می‌کرد همشون عاقبت به خیر بشن. اون مشغول آماده کردن صبحونه بود. چای زغالی را هم آماده کرده بود و نون و پنیر و خیار و گوجه رو روی سفره چیده بود. پدر و بچه‌ها یکی یکی اومدن سر سفره و نشستن. خواست بپرسه پس محسن کو؟ که محسن رو دید داره تو شالیکاری به پیرزن همسایه‌شون تو شالیزار بغلی کمک میکنه. پیرزن که پسرش از دوستان محسن بود و رفته بود جبهه، مرتب دعاش میکرد. الهی سربلند باشی، الهی همه به حسرتت باشن جوان، اجرتو از خانوم فاطمه زهرا بگیری. محسن تشکر کرد و برگشت سمت شالیزار خودشون. عادت همیشگیش بود، هر کاری که از دستش برمی اومد برای بقیه انجام می داد. محسن یکم به فکر فرو رفته بود. پدرش هم داشت نگاش می کرد و لحظه‌ای لبخند زد وقتی سنجاقکی رو دید که روی شونش نشسته بود. یه شب که رباب خانم داشت غذا درست می کرد، بچه ها هر کدوم مشغول کاری بودن. دخترها به مادر کمک می کردن. حسین آقا هم رادیو رو روشن کرده بود و اخبار جنگو میشنید. اعزام نیروها، شهدا، مجروحین، کمک‌های مردمی و خساراتی که به دشمن وارد شده بود. حسین آقا زیر لب گفت خدا به رزمنده هامون کمک کنه. جونشون رو کف دستشون گذاشتن و دارن از وطن و ناموسشون دفاع میکنن. رباب خانم گفت دیروز زن همسایه مهری خانم اومده بود دم در. میگفت پسرش میخواد بره جبهه. بنده خدا داشت مثل ابر بهاری اشک میریخت. تازه بهش دخترم نشون داده بودن و قرار خواستگاری هم گذاشته بودن، ولی پسرش گفته دفاع از خاک از همه چیز واجب تره. طفلک مادرش طاقت نمیاره. همین لحظه محسن اومد و روبروی اونا نشست. سرش بالا بود و چشمشو به قالی دوخته بود. محسن گفت پدر جان، مادر جان، میخوام یه خبری بهتون بدم. هر دوشون با تعجب بهش نگاه کردن. محسن سکوت کرد. رباب خانم گفت بگو پسرم، انشالله خیره. محسن گفت بله مادر، خیره، میخوام برم جبهه. حسین آقا هنوز ساکت بود. رباب خانم با حیرت گفت جبهه؟ تو که هنوز 16 سالت نشده. پدرم گفت پسرم، سن تو هنوز مناسب جنگیدن و تفنگ دست گرفتن نیست. آدمای بزرگتر هستن که برن جنگ. تو که میدونی من و مادرت چقدر دوستت داریم، و اگه بری و خدایی نکرده اتفاقی برات بیفته فکر ما رو کردی؟ فکر کردی چی میشه؟ محسن گفت پدر جان، اگه هر کدوم ما اینطوری فکر کنیم، پس کی بره جنگ و از مردم و خاکمون دفاع کنه؟ من دیگه بزرگ شدم، یکی از دوستام رفته جبهه و شهید شده. شما به من یاد دادید که به فکر دیگران باشم، دستشونو بگیرم، کمکشون کنم، بهشون برسم. شما مادر همیشه از خدا و پیامبر و ائمه برام صحبت میکردی. اونا نسبت به مردمشون بی تفاوت نبودن، خودشونو فدای دین و اعتقاداتشون میکردن. منم میخوام برای دفاع از آرمانامون، برای دینم، ناموسم و خاکم برم و بجنگم. بعدم قرار نیست من اسلحه دست بگیرم که شما میگی سنت کمه. من دوره های امدادگری هلال احمر دیدم، میخوام برم کمک اونایی که دارن خون میدن. رباب خانوم با دستمال گلدوزی شدهش اشکاشو پاک کرد. حسین آقا هم بغض کرده بود و نمیدونست چی بگه. میدید هرچی محسن میگه حقیقت داره. خودش هم اینا رو به پسرش یاد داده بود. حالا چی کار باید میکرد؟ حسین آقا گفت محسن جان کمی صبر کن، من میام تا با هم بریم جبهه. ولی محسن قبول نکرد. لحظاتی بعد همه ی خانواده دور سفره بودن. هیچ کس میل به غذا نداشت. گاهی زیر چشمی به هم نگاه میکردن و بعد دوباره چشماشون به محسن بود. چند روز گذشت و دیگه حرفی از جبهه رفتن تو خونه زده نشد. رباب خانم چند روزی درست غذا نمیخورد. پدرم تو فکر بود و نمیدونست باید چی کار کنه. تا اینکه یه روز بعد از خوش کردن شالیا و علک کردنشون، وقتی به خونه برگشتن، محسن به پدر و مادرش گفت حالا که کار شالیزار تموم شده میخواد دنبال کارهای اعزام به جبهه بره. گفت دلش میخواد با رضایت اونا بره و دعای خیرشون بدرقه راهش باشه. دوست داشت پشتیبانشون باشن و تشویقش کنن. گفت که به گفته رهبر میره نبرد. دوست داشت اونجا به عنوان امدادگر خدمت کنه. کمک و یاری مردم تو خونش جریان داشت و دلش رو آروم میکرد. روزی که میخواست بره، دست پینه بسته و زحمت کشیده پدر و مادرشو بوسید. پدرم پیشونیشو بوسید و در آغوشش گرفت و براش دعا کرد. تو افتخار مایی، تو سرمشق خانواده‌ای، امیدوارم سلامت برگردی. مادرم بغلش کرد و صورتشو بوسید و اشکاش مثل سیلاب جاری شد. دلش نمیخواست جدا بشه. براش چهار قل خوند، بعد از زیر قرآن ردش کرد و کاسه آبی که توش چند گل سرخ بود پشت سرش ریخت. همه ی خانواده اشک میریختن و به وجود برادر شجاعشون افتخار میکردن. چند تا همسایه هم اومده بودن بدرقش کنن. مدت ها گذشت. محسن به عنوان نیروی امدادگر فعالیت میکرد. پدر و مادرش به داشتن چنین پسری افتخار میکردن، ولی نگران بودن و برای سلامتیش دعا میکردن. تا اینکه یه روز از جبهه خبر اومد که تو منطقه حاج عمران عده‌ای اسیر و شهید شدن، اما محسن ناپدید شده و خبری ازش نیست. پدر و مادر و خانواده بیتاب شدن. از هر جا که میتونستن خبر گرفتن، ولی بیفایده بود. هیچ کس چیزی نمیدونست. روزها و هفته ها و ماها گذشت، ولی هیچ نشانی از محسن نبود. مادر هر روز برای شمع روشن میکرد و صدقه میداد و چشم انتظار برگشتنش بود. پدرم هر وقت تو شالیزار کار میکرد، محسن رو تو شالیزار میدید که کار میکنه و بهش لبخند میزنه. مادر گاهی خواب محسن رو میدید. از دور میدیدش، ولی هر بار که میخواست بغلش کنه دستش بهش نمیرسید. نیمه شب با گریه بیدار میشد، بعد میرفت عکس پسرش رو دست میگرفت و باهاش حرف میزد. پسرم حالت چطوره؟ چرا یه خبری به مادرت نمیدی؟ نمیدونی چه حالی دارم؟ روز و شب چشم انتظارتم پسرم. چشم به در دوختم تا شاید در باز بشه و تو از پشت در بیای تو خونه و بگی سلام مامان، سلام بابا. قربونت بره مادر، آرزو دارم برگردی و با هم بریم زیارت آقای امام رضا. میدونی شبا تا چشم رو هم میذارم چهره تو رو میبینم. پسرک نور دیدم. کاش الان نشسته بودی کنارم و من دست میکشیدم روی سر تو، برات از گذشته ها میگفتم، از زندگیم، از خاطرات، کودکیت، از وقتایی که تو رو پشت خودم میبستم و تو شالیزار کار میکردم. تو گوش شنوایی برای درد دلای من داشتی. تو محرم رازای من بودی عزیزکم. من که ناامید نمیشم. با طلوع آفتاب شروع میکنم به کار و از خدا میخوام امروز تو رو پیشم برگردونه. میخوام برات از همون آشای خوشمزهی درست کنم که دوست داشتی، با نون محلی تازه. مادر همینطور با عکس پسرش حرف میزد و روی چهرش دست میکشید. زور زده بود به چشماش تا کم کم برکاش سنگین شد و خوابش برد. حسین آقا که این حالتهای روباب خانم رو میدید، به هر جا که فکرش میرسید سر میزد. ستاد جنگ، هلال احمر، دفتر صلیب سرخ، تا بلکه خبری از محسن بگیر و به مادرش بده. ولی هیچ خبر تازه‌ای نمیشنید. کار خانواده فقط انتظار بود و انتظار. همه دلشون برای محسن تنگ شده بود، برای لبخندش، برای مهربونیاش، برای اخلاق خوبش. جای خالیش واقعا حس می شد. دوستان و آشناها مدام سراغشو می گرفتن. از رفتن محسن 8 سال گذشته بود. جنگ تموم شده بود، اما خانواده هنوز امیدوار بودن از بعضی دوستان و آشناها خبرهایی برسه. با بازگشت آزادگان روباب خانم شوق دیدار داشت. خانه و کاشانه رو مرتب آب و جارو می کرد. زمزمه هایی بود که محسنم بر می گرده. امیدوار بود که پسرشم توی این اسرای ایرانی آزاد شده باشه. آرزو داشت برگرده، آسیناشو بالا بزنه، براش دختری پیدا کنه و دامادیشو براش جشن بگیره. روزها با حسین آقا می رفت به محل ورود اتوبوس های آزادگان و ساعتها صبر می کرد تا آزادگان رو ببینه، به این امید که یا پسرش رو پیدا کنه یا کسی باشه که خبر محسن رو بده. تا اینکه بالاخره بین آزادگان یکی از دوستان محسن که باهاش اعزام شده بود اومد و شناختش. هرچند رنج اسارت و شکنجه هنوز تو چهرش بود، دوست محسن که خودشم امدادگر بود گفت: شاهد بودم که محسن شهید شده. مدتی بعد گروه های تحقیق و تفحص تو منطقه جنگی حاج عمران پلاک و بقایای پیکر محسن رو پیدا کردن و برای خاکسپاری به رشت منتقل کردن. روباب خانم که سالها چشم انتظار بود، حالا مزاری از پسرش داشت که بره و یه دل سیر گریه کنه و بار دلش سبک بشه. مادر شهید محسن دیگه مثل شمعی در باد شده بود. چند سال بعد از خاکسپاری محسن دیگه طاقت دوری رو نداشت. روباب خانم از دنیا رفت و به پسر دلبندش پیوست. سالها گذشته بود، حسین آقا حسابی تنها شده بود. علاوه بر جای خالی پسرش، دیدن جای خالی همسرش هم اذیتش میکرد. سر خاک همسر و پسرش میرفت و براشون قرآن میخوند و دعا میکرد. بقیه اوقاتم خودشو با کار تو شالیزار سرگرم میکرد. یه روز که مشغول کار تو شالیزار بود، از لابلای ساقه های برنج متوجه یه چیزی شد. احساس کرد صدای خنده و صحبت روباب خانم و محسن رو میشنوه. به اون سمت رفت و به نظرش رسید که روباب خانم و محسن سفره‌ای پهن کردن و میخوان غذا بخورن، اما انگار منتظرش بودن. حسین آقا لبخندی زد و آروم به سمتشون قدم برداشت. مواظب بود ساقه های سبز رنگ برنج زیر پاش له نشن. سنجاقکی هم پرواز کرد و نشست روی یکی از ساقه های نزدیک محسن و روباب خانم. نسیمی آروم توی شالیزار می‌وزید. برامون بگید شهید محسن رنجبر مبارک آبادی در چه عملیاتی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظری.
تو بردی زنگوی دش بازی، تو بردی زنگوی دش بازی، ولی
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maarooffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
آرزم به محضر شما عزیزان دل همراهان رادیو سلامت که انگام ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:07 خواهد بود و مثل همیشه در چنین لحظاتی از شما التماس دعا داریم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
به نام خدای مهربان و سلام به دوستان.
تا تو دلم یاد تو جون میگیره، پنجره رنگ آسمون میگیره، ترانه ها میشکفن و بون میدن، آینه ها بوی توسل میدن، دریا تو رو نبینه مرداب میشه، روی تو رو گل ببینه آب میشه، قفس به یاد تو پرنده میشه، کوچه به امید تو زنده میشه، اگه نبود عشق تو مرده بودم، چون دلمو به تو سپرده بودم، قصه عشق ما تموم نمیشه، نبینمه دلم آروم نمیشه، نبینمه دلم آروم نمیشه.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. بدون تردید اعتصام به حبل الله مهمترین راهکار پیشگیری از اختلاف و تفرقه در جامعه اسلامی و جامعه بشری است. سوره مبارکه آل عمران که بخش مهمی از موانع اتحاد اسلامی و راهکارهای اون رو برشمرده، در آیه 103 چنین می‌فرماید: و همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را بر خود بیاد آورید، آنگاه که دشمن یکدیگر بودید، پس میان دلهای شما الفت انداخت و در سایه نعمت او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن رهانید. این گونه خدا آیات خود را برای شما بیان می کند، باشد که هدایت یابید.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس به تلاوت قرآن انس گیرد از جدایی دوستان احساس تنهایی نمی‌کند. دعاهاتون نیایشاتون انشالله قبول باشه. سلام می‌کنم به همه شنوندگان رادیو و در این لحظه کنار من یکی از حافظان نوجوان قرآن حضور دارم. خواهم سلام به شما.
سلام.
حالتون چطوره؟
مرسی من.
خودت رو معرفی می‌فرمایید؟
من ریحان محمودی هستم، پایه 8.
بفرمایید چند جزء از قرآن کریم رو حفظ هستید؟
من 6 جزء.
چی شد که اصلا تصمیم گرفتین که حافظ قرآن باشید؟
یه روز رسیدیم کوه، بعد انگار یکی از اون همراهامون اون انگار حافظ قرآن بود و قرآن تدریس می‌کرد، بعد دیگه اونجا برام معرفی و من تصمیم گرفتم برم. مسابقات هم پارسال رفتم، کلاس 7م که بودم انگار پارسال رفتم. مقام ناحیه آوردم.
خیلی همولی. انگیزه اصلیتون برای این کار و شروع حفظ قرآن کریم چی بود؟
آدم هرچی بیشتر با قرآن انس داشته باشه به نظرم براش مفیدتر هستش و در زندگیش و آیندهش تاثیرگذارتر هست.
قطعا مشوق هایی هم توی مسیر داشتی، درسته؟
بله، پدر مادرم خیلی من تشویق کردم توی راه.
خوندن آیات قرآن تأثیری هم داشته روی روحیه خودتون، روی اخلاق خودتون؟
راستش آره، بعضی از مواقع انگار چند بار شده بودش. قبلش رفته بودم قرآن خونده بودم، بعدش مثلا امتحان اون روزم خوب داده بودم، برام تأثیر گذار بود، استرس خیلی داشتم دیگه. بعد از خوندن قرآن استرس هم خوابیدش کمتر شد.
یه آرامش در واقع آدم میگیره از تلاوت آیات قرآن.
بله.
کدوم آیه هست که معمولا خیلی زمزمش میکنی، خیلی دوستش داری و توی زندگی تأثیر گذاشته؟
راستش من هم آیت الکرسی رو خیلی میخونم دیگه، هم موقع امتحانم اکثر میخونم. هم آیت الکرسی رو که میخونم یه حس آرامشی بهم میده، واسه هم بیشتر همه اونو میخونم.
و چقدر توی زندگی پر دغدغه و پر از استراو این روز تا آرامش میتونه مهم باشه، درست؟
بله.
و یکی از راهاش میتونه قرائت آیات قرآن باشه.
بله، درست.
انشالله که صلوات باشید. در پایان صحبت میخوام یه دعا داشته باشید برای تمام کسانی که در این لحظات از دانگاهی شنونده صدای شما هستن.
برای همه آرزو میکنم که سالم و سلامت باشن و هیچ وقت آقا عزیز نبینن، چون واقعا سخته.
الهی که سلامت
باشی. مرسی.
التماس دو خدا خواهد.
خدا.
خوبان خشیت داشتن، لذا تو قرآن داره انما یخشی الله من عباده العلماء. خشیت از خدا رو علما، این علما خوب عنایت بفرمایید، این علما یعنی آدمایی که معرفت به عظمت خدا دارن. این علما فقط کسی نیست که 4 تا اصطلاح قیل و قالی بلده، مدرکی مثلا داشته باشه، نه، این علما کسی است که عالم بالله، کسی است که معرفتی به خدا داره، این خشیت داره. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند کاشی از بزرگان اصفهان بود، استاد آقای بروجردی، رضوان خدا برای بروجردی، مدت استاد آقا جمال گلپایگانی. مرحوم آقا جمال تو اصفهان اون زمان که بود شاگرد مرحوم آخوند کاشی هم بود. آخوند کاشی رو میگفتن تو نمازش آنچنان میترسید، میلرزید، خشیت، که بعضی از شاگرداش یه مقداری شک میکردن و شبهه میکردن که خب تو نماز آدم باید طمأنینه داشته باشه، باید آروم باشه، اینقدر این میلرزه، این طمأنینه داره؟ شاید خیلیاتون نمازای مرحوم آیت الله بهجت رو درک کردید، به خصوص نمازهای شب جمعه شون، رضوان خدا بر ایشون. شب جمعه نمازهای ایشون یه جور دیگری بود. سوره اعلا رو میخوند تو نمازش، سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبرا، به همین صورت هم میخوند که به زودی اون کسی که خشیت داره او میفهمه، او حق رو میفهمه، قبول میکنه، و اون کسی که شقی هست او اجتناب میکنه و یتجنبها الاشقی، رد میکنه، اما او هم وقتی بردنش جهنم او هم میفهمه. و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری، که میبرنش تو آتیش بزرگ، بزرگترین آتیش میبرنش اونجا. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، اونجا نه میمیره که خلاص بشه از اون عذاب، نه زندگی داره، بین مرگ و زندگی تا ابد دست و پا میزنه. رضوان خدا برای بهجت، به اینجاهاش که میرسید دیگه انگار کشش نداشت، این کلمه ثم لا یموت فیها ولا یحیی را اینقدر آهسته می